الان این مریضی ها و مشکلاتی هم هست، خیلی هاش مربوط به همین دومی که استفاده میشه. سعیمون برای این هست که این فرهنگ رو جا بندازیم توی کشور و کمتر سمپاشی بکنن و در نهایت محصول سالمتری تحویل مصرف کننده داده شود.
بله، بسیار هم عالی. روی میزان تولید محصولات هم تاثیر داره؟
بین 15-25% افزایش تناش خواهند داشت.
بله.
کیفیت محصولشون بسیار بالاتر میره، از لحاظ وزن و حجمش هم قطعا رشد قابل توجهی خواهد.
و هیچ گونه ضرری برای مصرف کننده نداره؟
به هیچ عنوان. اینا اصطلاحا به عنوان حشرات مفید ازشون یاد میشه تو جوامع علمی، مثل کفشوزک. کفشوزک در حال یک حشره بسیار مفیده، بعضا با چشم غیر مسلح دیده نمیشون، بعضیش هم خب با چشم عادی بدون تجهیزات میشه دیدشون. الان کشورهای اطرافمون مثل ترکیه، ما اومدیم این کار رو شروع کردیم. کشور هلند 55 تا کشور داره صادر میکنه. قبل اینم تو ایران وارد میشد. ما به هر حال از این الگو برداری کردیم، نمونه ها رو آوردیم، روش کار کردیم تا بتونیم تولید و تکثیرشون رو انجام بدیم. از سال 97 ما مشغول هستیم و با یه گونه شروع کردیم، الان 4 تا گونه داریم. شرکتمون هم دانش بنیان شده، 2 تا گونهمون دانش بنیان هستش. بخش آرندی و تحقیقاتمون هم همچنان فعال هستش. رو گونه های جدید داریم به هر حال شناسایی میکنیم، داریم روشون کار میکنیم که بتونیم سبد محصولمون رو کامل تر بکنیم.
درود بر شما. به لحاظ اقتصادی چقدر میتونه مفید باشه برای کشاورزان؟
با توجه به هزینه سموم که الان بسیار بالا رفته.
بله.
و سمهای خوب و اصلی هم متاسفانه تو بازار نیست، بعضا آسیب به گیاه میزنه. از لحاظ قیمتی تقریبا مشابه همون قیمت سم در میاد و اینکه با توجه به اینکه تناژشون بالاتر میره و در نهایت محصول بهتری دارن، مغروم به صرفه تره برای کشاورز.
خیلی هم عالی. چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید؟
ما تو استانهای مختلف از دانش آموختگان کشاورزی به حال دعوت به همکاری کردیم. بچه‌ای هستن که برای رشته کشاورزی خونده بودن، گیاه‌پزشکی خونده بودن و در محل کارمون هم که حدود 7 نفر به صورت مستقیم اینجا مشغول به کار هستن. با دانشگاه‌های کشور مثل دانشگاه بوعلی همدان، مثل دانشگاه صنعتی استان اصفهان داریم کار میکنیم با هم دیگه.
درود بر شما. آیا درخواستی از مسئولین دارید؟ حمایتتون کردن؟
حمایت خاصی ما ندیدیم. الان مشتری داریم، فروش داریم، ولی ظرفیت تولید منابع مالیمون به هر حال تمام شده.
بله.
و واقعا توی بخش تحصیلات اذیت میکنن. ما فقط درخواست کمک مالی داریم تا بتونیم این کارو گسترشش بدیم.
بله.
بر فرض مثال هر سامانه‌ای که میرم اقدام میکنم، انقدر میارم پیچیدهش میکنم، در نهایت خستمون میشه.
بله.
الان دانش بنیان هستم، روی فناور اقدام کردم، انقدر تبصره و مواد دارم. ما هر دفعه که اومدم بازدید کردم، دیدن یه محصول جدید داریم. هر دفعه اومدن دیدن یه جایی گسترشش دادیم، داریم کار میکنیم. ولی متاسفانه تو هسته کمک کردن و تحصیلات نه، ما واقعا کمکی ندید. فقط واقعیت پارک علم و فناوری استان سمنان، آقای دکتر نظری، آقای مهندس قزرو، مرکز روش واقعا کمکمون کردن تا حدی که تونستن. به هر حال کمک ما کردن. فرماندار اومده بود، کسایی دیگه. من بحث سود شخصی نیستش، واقعا دوست دارم یه اثری از خودم باقی بذارم.
بله، مشخص
این خیلی مهمه برام. ما دوست داریم تو این کشور کار کنیم، ما دوست داریم خدمت کنیم به این کشور. پاکمونه، وطنمونه. در حال چرا وارد بشه، چرا دلار خارج بشه؟ حمایتمون بکنم، میتونیم این کارو واقعا گسترش بدیم، اشتغال ایجاد بکنیم.
از سرمایه گذاران خصوصی نمیتونید استفاده کنید؟
سرمایه گذاران خصوصی هم درخواست سود 45% از من کردن. من چجوری بیام پرداخت بکنم؟ ما کار ایجاد میکنیم، ما محصول سالم تولید میکنیم، شهرک گلخونه میزنیم که به هر حال بتونن افراد هم محصول سالم تولید بشه، مصرف کننده محصول سالم.
اصلا کارآفرینی هم ایجاد میشه.
گفتم بودجهشو تامین بکنید، 1000 تومان هم به من ندید، من کار ایجاد میکنم. گفتن که دست ما خارج. و واقعا این کار حیفه. خواهش میکنم میتونم به امثال این طرها به عنوان یک طرح ملی نگاه بکنم. ما کلا 2 تا تولید کننده در کشور هستیم. جهت اطلاعاتون، این عوامل فقط تو 5 کشور تو دنیا تولید میشه. شرکت کوپرس داره به 55 کشور صادر میکنه. بطری که من دارم میدم 1,000,000 تومان تو سایت آمازون داره حدود 7,000,000 تومان فروش میره. خیلی قابلیت ها داره، به شرط حمایت. ببینن تو اینجا داریم ما هزینه میکنیم، حمایتمون کنن. اینقدر نام نگاری و اینقدر فرم و اینقدر چیزه میگه، خسته میکنن آدمو.
انشالله که حمایت بشین، انشالله صداتون رو بشنون از طریق این برنامه.
امیدواریم. کشورمونه، خاکمونه، حیفه. ما منابع داریم، ما همه چی همه نعمت خداوند این کشور داده، فقط باید بهره برداری بکنیم. و واقعا حیف این کشور، واقعا حیف. من خارج از ایران هم زندگی کردم، باز برگشتم اومدم اینجا دارم کار میکنم و حیفه. به نظر من باید جدیت بیشتری به کارها نگاه کنن، بگردن افراد رو پیدا کنن، افرادی که واقعا دارن تلاش میکنن. امثال من زیادم تو این کشور، سازمان حفظ نباتات هم دارن کمک میکنن که این کار، ولی اونا هم تا یه حدی محدودیت دارن.
بله.
وزیر محترم جهاد، وزارت بهداشت، الان تو خیلی کشورها وزارت بهداشت بودجهش میاد برای این کار میده که مریضی کمتر بشه.
بله، درست.
یک بازی برد برد هستش. من تولید کننده تو نام میبرم، کشاورزم تو گلوی خودش و کارگرش نخواهد زد خانم.
بله.
و اینکه مصرف کننده محصول سمی دریافت نمیکنه و نمیخوره، عموم جامعه دارن این استفاده میکنن. با این دید بهش نگاه بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم آقای عربی.
آرزوی توفیق براتون دارم و انشالله که همه با دست دست هم بتونیم ایران آبادش.
انشالله به امید خدا. با شما خداحافظی میکنیم.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
از وقت عمل کرد و ارهای مجبور ها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته. در خصوص تازه‌ترین فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که جوانان کشورمون شبانه روز واقعاً دارن تلاش می‌کنن تا بهترین‌ها رو تولید بکنن، در خدمت یک شرکت دانش بنیان هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. بفرمایید که دقیقاً چی تولید کردید؟
سلام عرض ادب و خسته نباشید. ما شرکت دانش بنیان فناور هستیم که تقریباً 3 دهه هست که تولید کننده رنگ های پودری الکتروستاتیک هستیم بر پایه نانو. رنگ نانو مزیت هایی که داره تو بحث سقف حرارتی هستش که بالا بر 300 درجه سانتیگراد رو مقاومت داره و بحث عدم جذب و گرد و غبار هستش که حالا اثر انگشت روی رنگ نمونه، علی‌خصوص برای لوازم خانگی که استفاده میشه. در برابر اشعه یووی کاملا مقاوم هستش، یعنی مقاومت خوردگی داره و به هیچ عنوان تغییر رنگ و تغییر فام و تغییر شید نخواهد داد. ما با برگیری از پیشرفت‌ترین ماشین‌آلات تولیدی روز دنیا اومدیم شروع کردیم و جز بهترین ها و برترین ها هستیم توی ایران.
خب الان چقدر از شما استقبال شد؟ کسانی که مصرف کننده محصولات شما هستن؟
خدا رو شکر خیلی استقبال شده. ما تولید کننده رنگ‌های FBM هستیم، فیوژن بان اپوکسی که برای انتقال آب و نفت و گاز استفاده میشه توی ایران. یه زمانی تقریبا این رنگ ها وارد میشد. با امید خدا ما تونستیم با تلاش زیادی که بالا با متخصصینی که داشتیم که این رنگ رو تولید کنیم، ولی همچنان رنگ بله وارد میشه. فقط یه امکانش هست که الان بتونن تو این زمینه کمکی ما بکنن که ما تو این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
انشالله که سلامت باشید. ممنونم، خداحافظ شما باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم که ما رو همراهی کردید. ایام دهه فجر رو هم خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض می‌کنم و آرزوی بهترین ها رو می‌کنم برای همه شما هموطنان خوبمون در جای جای میهن عزیزمون ایران. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مرز شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه ایست. خوشحالم در خدمت شما هستم. ما تو برنامه مرز شیشه‌ای همونطور که از اسم برنامه مشخصه معتقدیم مرزها در حقیقت شیشه‌ای هستند. میشه از اونها عبور کرد، میشه آدمها رو با فرهنگ‌های متفاوت از ورای این شیشه نگاه کرد، باهاشون آشنا شد و رفیق شد. امروز میخواییم طرح رفاقت بریزیم با یک نفر از کشور بوسنی و هرزگوین، کشوری مسلمان نشین در منطقه بالکان اروپا که خیلی قصه های پررنج و پرقصه بسیار زیادی در این منطقه وجود داره.
خیلی از افرادی که در زمان جنگ بوسنی قتل عام شده بودن اجسادشون پیدا نشده بود، به این دلیل که خیلی از اونها در گورهای دست جمعی دفن شده بودن. این جنگی بود که از 5 آوریل 1992 تا 14 دسامبر 1995 بین بوسنی و هرزگوین، کرواسی و سربستان اتفاق افتاد و در جریان اون سربهای بوسنی اقوام مختلف بوسنی از جمله مسلمون‌ها رو قتل عام کردند. بعد از اینکه جنگ تموم شد، سربها برای اینکه آثار جنایت خودشون رو از بین ببرن، سعی کردند که اجساد رو از گورهای جمعی بیرون بیارن و در جاهای مختلف کشور پخش کنن. اجسادی وجود داشته که در 3-4 جای مختلف کشور بوسنی پیدا شده و این در واقع اتفاق وحشتناکی بود. وقتی شهر سربرنیتسا سقوط میکنه، علاوه بر اینکه هزاران نفر کشته شدن و تعدادی هم فرار کردن، این افراد از یک مسیر جنگلی از شهر سربرنیتسا که تحت محاصره بوده و سربها وارد اون شده و قتل عام رو شروع کرده بودن، خودشون رو به مناطقی که دست مسلمانان بود میرسونن و اونها به روستایی تحت عنوان روستای نزوک در نزدیکی توزلا رفتن که در واقع در اختیار ارتش بوسنی بود. تازه وقتی این افراد فراری از سربرنیتسا به روستای نزوک رسیدن، اساساً خبر نسل کشی جهانی شد، چون هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. این مسیری که در واقع افراد سعی کردن از شهر سربرنیتسا به سمت مناطق تحت کنترل ارتش بوسنی برن، به جاده نجات معروف بوده، هرچند که بعداً فهمیدن که اسم این جاده باید جاده مرگ باشه، چون خیلی از افرادی که سعی کردن از این جاده فرار کنن موفق نشدن و هر سال به یاد کشته شدگان توی این مسیر پیاده روی انجام میشه که اسمش مارش میراست. مراسم پیاده روی مارش میرا از سال 2003 به طور غیر رسمی شروع شد و از سال 2005 به طور رسمی این مراسم ساماندهی پیدا کرد. اول بوسنی ها شرکت کردند و بعد از اون مناطق مختلف جهان در این راهپیمایی شرکت کردند.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایرانی. اسم من آیدا چوربا هست، از کشور بوسنی و هرزگوین هستم، مادر 3 فرزند و رشته روانشناسی علوم تربیتی و علوم اسلامی در شهر قم در جامعه مصطفی تموم کردم و الان لیسانس ارشد دارم و سال سوم روان درمانی گشتالت هستم.
موسیقی خب خانم آیدا،
بله،
بگذارید من از اینجا شروع کنم که من سال 96 اومدم کشور شما و در راهپیمایی مارش میرا شرکت کردم. فکر میکنم جولای اون سال بود، یعنی به تاریخ ما میشه تیر ماه.
درسته. و
من سال فکر میکنم به سال ما 1370-71 و به تاریخ میلادی بین سال 1990 تا 94 میلادی برای اولین بار اسم کشور شما رو تو تلویزیونمون شنیدم، متعاقب جنگ داخلی منطقه بالکان، و همیشه کشور شما تو خاطرم بود از دوران کودکی و در دوران بلوغ سن بالاتر تونستم در سال 96 بیام کشورتون و در اون پیاده روی مارش میرا شرکت کنم و کشور بسیار سرسبز و زیبای شما رو دیدم با اون مزارع معروف بلوبری و کرمبری که همیشه برای ما بیشتر یک میوه لوکس بود و اونجا دیدم چه مزارع بزرگی داره. شما تا به حال بله شما تا به حال توی پیاده روی مارش میرا شرکت کردین؟
من خودم یعنی شرکت نکردم. من هم دو سال پیش تازه رفتم سربنیتسا با همسرم و داداشم، یعنی واقعا نتونستم تا اون موقع، یعنی باز هم سختم بود و نمیدونم دیگه اصلا برم چکر، مثلا برام غمگین بود و باورم نمیشه که مثلا تو این سالها الان که چنین اتفاقی که برای کشور ما افتاده و این جنایتکاران که چه کاری انجام دادن، واقعا خیلی، یعنی الان 30 سال از اون موقع گذشت ولی هنوز وقتی که هم به یاد اون روزها هستیم یا میخونیم یا میشنویم تو اخبار، الان واقعا صدام گرفته از غم.
بله متوجه شدم. من وقتی تو راهپیمایی مارش میرا شرکت کردم دیدم از خیلی از کشورها و ملت‌ها اونجا حضور دارن و توی مسیر یه سری ایستگاه‌های حالا به اصطلاح ما صلواتی هم زده شده بود به کسایی که راهپیمایی می‌کردن تو اون گرما، مثلا شربت تعارف می‌کردن، مردم محلی شیر می‌دادن، میوه می‌دادن. تا بال پیاده روی 40 رفتین؟
بله پارسال.
خب اولین سالتون بود؟
بله اولین یعنی دومین بار که رفتم کربلا و اولین بار که رفتم اربعین.
خب
بله همون شبیه، البته تو اربعین خیلی بیشتر مثلا همه جا هست اینا، مثلا از این مهمون نوازی و مثلا این که مردم میتونن راحت استراحت کنند و مهم نیست از کدوم کشور هستید، اسمتون چی هست و به چه زبانی صحبت میکنید. واقعا مثلا این من نزدیکیم به فرهنگ شما تو این مهمون نوازی. البته چون تو اروپا هم هستیم مثلا یکم این سردی هم داریم، مثلا سردیم شاید یکم بیشتر از شما گرمید بیشتر.
بله خب
و بیشتر مهمون نواز هستید، ولی خدا رو شکر هنوز مونده این تو فرهنگ ما که از بین نرفته این مهمون نوازی.
خب خانم آیدا اگر اجازه بدین یه چند لحظه میریم اتاق فرمان و بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما.
در خدمت آقای انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی هستیم. سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتون هستم.
آقای انصاری، شما به عنوان رایزن فرهنگی ایران در بوسنی مشغول به کار هستید، یه مقدار درباره فعالیت هاتون برای ما توضیح میدین؟ متشکرم.
من باید عذرخواهی بکنم از این که الان در خودرو در واقع با شما دارم صحبت میکنم. همین الان ما در مسیر هستیم به سمت یک شهر مرزی در کشور بوسنی و هرزگوین به اسم بیلینا. ما نگاهمون به بحث در واقع فرهنگی ایجاد یک تصویر مثبت از کشورمون در اذهان و افکار عمومی کشور میزبان هستش، با برگزاری هفته های فیلمی که ما انجام میدیم که ما توجه ویژه‌ای هم در این حوزه به بحث کودک، نوجوان و جوان داریم در جامعه میزبان که نسل نو در واقع جامعه بوسنی و هرزگوین هست. ما هفته فیلم های انیمیشن ایران رو داشتیم، هفته فیلم های کودک ایران رو داشتیم. همکاری های دانشگاهیمون الحمدلله قابل توجه هست. اتاق ایران چندی پیش در دانشگاه سارایوو افتتاح شد که یک محل بسیار خوب برای دانشجویان و علاقمندان زبان ادب فارسی است که بتونن هرچی بیشتر با فرهنگ و ادب ایرانی آشنا بشن. چاپ کتاب های مختلف از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک ایران در واقع در دستور کار ما بوده. شاخص‌ترینشون شاید در سالهای اخیر کتاب‌های قصه های مجید بود که با اقبال خیلی خوب مردمی مواجه شد. کتاب ادوار شعر فارسی الحمدلله به چاپ رسید. کتاب من او و آثار مختلف ادبی که در سالهای اخیر چاپ شده و رویدادهای مختلفی که ما برای بزرگداشت مفاخر فرهنگیمون و ادبیمون برگزار میکنیم از برنامه های مهم رایزنی فرهنگی هستش.
ممنون آقای انصاری از اینکه وقتتون رو به ما دادید. موفق باشید.
بنده بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب برنامه مرز شیشه‌ای رو از شبکه رادیوی جوان دنبال می‌کنید. ما تصویرمون هم در ایران صدا هست، توی فضای مجازی هم از طریق سکوهای و در واقع شبکه‌های مجازی ایتا، بله، آی گپ و خود سایت رادیو جوان می‌تونید ما رو اونجا دنبال کنید. شما اون سالی که رفتید پیاده روی اربعین، اولین چیزی که نظرتون رو به خودش جلب کرد چی بود تو پیاده روی اربعین؟
میدونید من وقتی که رفتیم از اینجا و یه گروه، مثلا من انتظار نداشتم الان من تو هتل باشیم و نمیدونم چی مثلا خیلی سخت بود، یعنی واقعا نمیشه که چقدر جمعیت داشت و اینا. بعد برای من خیلی عجیب بود که مردم تو خیابون حتی مثلا تو پارک ها میخوابیدن خیلی راحت و اینا. ولی بعد از این که رفتم زیارت امام علی و وقتی که رفتیم کربلا، واقعا دیدم که وقتی که اینو حس میکنید این معنویت و اون درجه بالا امامان، یعنی واقعا مهم نیست کجا میخوابید و این چیزهای مادی، یعنی کلن برای ما چطور بگم مهم نیستن دیگه. یعنی واقعا من گفتم به همسرم الان حتی تو خیابون به هوام برای من مشکل نداره، ولی قبل از این که مثلا بریم به فکر این بودم که کجا بخوابیم. وقتی که اونجا دیدم اوضاع چجوریه گفتم خدای من چیکار کنیم. ولی واقعا بعد از این که رفتیم زیارت همه چیز برای من عوض شده.
یه تعبیری وجود داره که میگن هر کس که به شهر نجف زیارت امیرالمومنین میره، صحن ایشون مثل پدریه که آغوشش رو باز کرده و انسان در اون احساس آرامش میکنه، مثل در واقع دختر بچه‌ایه که میره به آغوش پدرش و سرش رو توی گودی شونه پدرش میذاره و تو نجف آروم میشه. و در شهر کربلا برخلاف انتظار که انسان وقتی اونجا میره و احتمال میده اونجا خیلی بیتاب باشه، خیلی غمگین باشه، گویی همه غمها رو حضرت زینب سال 61 هجری از کربلا برده و آدم در کربلا احساس آرامش میکنه. شما من یه خانومی که از کشور بوسنی این سفر رو رفته بودین، چه حسی داشتین تو نجف، چه حسی داشتین تو کربلا؟
خب خیلی شما قشنگ توضیح دادید. واقعا من یادمه که مثلا آدم سختشه، نمیدونم وقتی که خونه هستیم بلنشیم برای نماز شب، یا نمیدونم بیدار باشیم تا نماز صبح و اینا. بعد یادمه که به هنوم ها، مثلا هنوم های مختلف بودن از بالکان، نه فقط از بوسنی. بعد من چون فارسی بلد بودم، مثلا به عنوان دوست با هم بودیم و مواظبشون بودم و اینا. بعد تصمیم گرفتیم که یک شب بریم حرم امام علی و تا صبح، تا نماز صبح اونجا بمونیم. و خیلی برای من جالب بود وقتی که مثلا چنین جایی میخواید برید که اصلا سختی نداره، یعنی به خوشحالی میرید و اونجا میشینید، به خوابتون نمیاد اصلا. یعنی خیلی حس قشنگی بود. بعد هم یکم آمد مثلا بعد بود اون شب خیلی یعنی بسفا و اونجا هم با چند تا هنوم ایرانی آشنا شدیم. اون هم مثلا یکم نون با خودشون آوردن. ما مثلا چون اول این بار بود این تجربه نداشتیم که غذا بیارن، یک چیز مثلا خودشون میدونن چیکار باید بکنن و مثلا تعارف کردن به من اون و با همه با هم خوردیم. یعنی احساس داری که تو حرم امام علی مثلا مثل یک خانواده همه با هم دست به دست مثلا، ولی تو حرم امام حسین به قول شما نمیشه این غم رو احساس کرد. واقعا آدم از اینکه خوشحال تو اونجا هست یعنی به فکر این غم نمیتونه باشه. و اونجا مثلا یکم فرق میکنه، اونجا خیلی بیشتر شلوغه، نمیشه با کسی اینجوری خیلی صمیمی بود. ولی اون چیزی که یادم آخرین شب که بودم حرم امام حسین خیلی شلوغ بود و تنها بودم، همسرم یک جای دیگه بعد قرار گذاشتیم بعد از اون یک دیگه رو پیدا کنیم و من میهستم وارد حرم بشم. دیدم اونجا مثلا کشنگ هیچ شلوغی نیست، تو یک ورودی دیگه من راحت رفتم داخل. اونجا وقتی که اومدم میهستم مثلا همون زیارت بخونم و مثلا الان نگم چیکار میهستم بکنم، مثلا دعا بکنم و اینو جا نداشتم. و یک خانم همینجوری ایرانی بود، من گفتم ببخشید میشه فقط مثلا دو دقیقه به من اینجا جا بدید که مثلا من ترهم رو انجام بدم و برم. و ایشون کشنگ من اونجا نشوند، منو یعنی بغل یک دیگه رو بغل کردیم و همینجوری شروع کردیم تنگریه بدون حرف زدن. یعنی واقعا این همه چیز از نعمت خود امامان هست که دل به دل رو نزدیکتر میکنند.
بسیار خوب، بسیار خوب، ممنون ازتون خانم آیدا. خیلی زحمت کشیدید، گپ و گفت خیلی شیرینی شد. به همسرتون سلام برسونید، با آقا حیدر هم سلام برسونید.
سلامت باشید، خیلی واقعا لطف کردید به همه شنوندگان و شما که در استودیو هستید سلام عرض می کنم و خیلی خوشحال شدم که مهمون شما.
خداحافظ. تو بچگی وقتی که خاله ها، عمه ها، دایی ها، عموها میخواستن برن، ما تو عالم بچگی میرفتیم یه چیزی از وسایل اونها رو بر میداشتیم، قایم میکردیم و فکر میکردیم شاید این باعث بشه اونا نرن، یه چیزی از وسایلشون دیگه، حتی یک سری از اسباب بازی های همسالانمون، بچه های مثلا عمه ها، دایی ها، خاله ها. تو فکر کودکی ما اینطوری بود که با قایم کردن این وسیله ها سفر اونها، خداحافظی اونها به تاخیر میفته. ولی الان متوجه شدیم که خداحافظی یکی از حتمی ترین چیزهای و سرنوشت این بشره، باید بالاخره یه روزی گذاشت و رفت. ممنون از این که همسفر ما بودید، با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدار شما.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوب